بسم الله الرحمن الرحيم. اولا خوش آمد عرض میکنیم به آقایان محترم، تشکر میکنیم به خاطر این دو روزی که صرف وقت کردید و مسائل مهمی رو در بین خود مطرح کردید، و تبریک عرض میکنیم ایام بسیار با اهمیت ماه مبارک شعبان را که در حقیقت دهلیزی برای ورود به تالار ضیافت ماه مبارک رمضانه. انشاءالله بتوانیم جوری عبور بکنیم که لایق ضیافت در ماه رمضان باشه. نکات قابل توجهی رو آقایون بیان کردن، اونطور که جناب آقای امینی یک گزارش جامع و مجملی از جلسات دادند، مسائل مهمی مطرح شده. من اول به این بپردازم، بعد هم دو سه مطلب کوتاه رو عرض میکنم. این دغدغه هایی که آقایون در نوت‌های پیش از دستور مطرح کردید، بسیاری از اینها دغدغه های اساسی نظام است و شاید برای همه اینها هم یا اکثر اینها به وسیله مسئولین و دست‌اندرکاران اهتمام و تلاش‌هایی صورت گرفته، لکن در این حال وجود برخی از نابسامانی‌ها ایجاب می‌کند که این دغدغه‌ها در ذهن‌ها باشد و همت مسئولان و دست‌اندرکاران و کسانی که توانایی اقدام برای رفع این نابسامانی‌ها دارند اختلال پیدا نکند، همتشون بر این معنا باشه، پا بر جا باشد، دنبال بشه، چون همه این مشکلات با همت، با تدبیر، با برنامه ریزی، با عمل قابل برطرف شدن است. اگرچه کارهای زیادی هم حقا و انصافا انجام گرفت. و اما اون چی که من بخوام عرض بکنم، دو سه جمله کوتاه عرض کنیم. جمهوری اسلامی در آغاز یک امید دست نیافتنی بود، به ذهن بعضی نظام اسلامی می آمد اما مثل یک رؤیا، مثل یک آرزوی دست نیافتنی تلقی می شد. به تدریج با تلاش، با مجاهدت تبدیل شد به یک ایمان اجتماعی. جامعه ما، نخبگان ما، توده مردم ما در جا به جای این ملت بزرگ مؤمن به این مبنا و به این اصل شدند، تبدیل شد به یک ایمان، به یک خواست. بعد از این که این ایمان تحقق پیدا کرد، باز در سایه مجاهدت ها این تبدیل شد به یک برنامه عملی و انقلاب رو به دنبال خود آورد و حرکت های اوائل پیروزی انقلاب رو و قانون اساسی رو شد یک برنامه عملی برای تحقق در خارج، و بعد هم تبدیل شد به یک الگوی واقعی. جمهوری اسلامی الان در دنیا یک الگوست، یک حقیقت واقعی، یک موضوع مجسم و علی رغم ناباوری ها یک واقعیت. این الگوی واقعی تأثیرش در توجه اذهان به اسلام و به امکان تحقق اسلام از هزاران کتاب و سخنرانی بیشتره. یعنی امروز در دنیای اسلام، در بین نخبگان و جوانان دنیای اسلام، این نسخه یک نسخه عملی است، یک نسخه تحقق یافته و ملموس است. اینجور نیست که بیان بحث تئوریک بخوان بکنند و بحث فلسفی بخوان بکنند و کسی رو به چیزی قانع کنند. نه، اتفاق افتاده. یک نظامی بر پایه مبانی و احکام اسلامی و ارزش‌های اسلامی به وجود آمده و الان تحقق داره، در خارج داره نشان میده خودش رو. و این یک نسخه‌ای شد، یک الگویی شد برای دنیا، هم دنیای اسلام و هم در وجه ضعیف‌تری برای دنیای غیر اسلامی و ممالک غیر اسلامی. اون چیزی که دشمنان گردن کلفت و از خودم که قوی پنجه اسلام و جمهوری اسلامی از اون میترسن، همین نسخه شدن و الگو شدن است. اسم موشک و اتم و این چیزها رو میارند، لیکن حقیقت قضیه این است که اینا از موشک و از اتم و از چرخه سوخت و غنی‌سازی و اینها نیست که میترسن. اینها از اینکه این الگو خودش را دارد در ذهنیت و در باور دنیای اسلام روز به روز بیشتر تحمیل میکند، ذهنیت داره میپذیره این واقعیت رو. میگفتن که این از بین خواهد رفت، میگفتن قابل ادامه نیست، میگفتن در زمینه‌های علمی اقتصادی چیزهای دیگر کم خواهد آورد، میبینن اینجور نیست. ما از لحاظ علمی پیشرفت کردیم، از لحاظ سازندگی پیشرفت کردیم، اون مقدار کاری که در این کشور در بخش‌های مختلف شده است، این میتوانه یک الگو باشه. حقیقتاً حجم کار زیاد و معنای کار زیادی انجام گرفته در همه بخش‌ها. که حالا اگر انسان بخواد به تفصیل بگه، در زمینه ترویج دین، در زمینه ترویج علم، در زمینه رشد و گسترش علم، در زمینه شکوفایی استعدادها، در زمینه زیرساخت‌های عظیمی که برای اداره کشور و برای رفاه عمومی به وجود آمده، و در زمینه‌های گوناگون، در همین زمینه‌های اخلاقی، حالا در قبال این ریزش‌های فرهنگی و اخلاقی که آیون دغدغه‌شو دارن و به حق هم هست، شما رویش‌های عجیبی هم دارید مشاهده می‌کنید. نسل جوان محقق و عالم و فاضل و اهل از خودم که تلاش علمی که به طور گسترش یافته‌ای امروز در کشور وجود داره، هم در دانشگاه‌ها هم در حوزه‌ها، که اینها یک حقایقی است، یک واقعیاتی است. این نشون دهنده این است که این موجود قابل دوام بود، با ثبات بود، قابل گسترش بود، قابل ریشه یافتن بود. اینو داره دنیا می‌بینه. و این جمهوری اسلامی امروز در مقابل نظام سلطه جهانی ایستاده است، به تعبیر سیاسیون اپوزیسیون نظام سلطه جهانی امروز جمهوری اسلامی است. یعنی این نظام سلطه که مبتنی است بر دو رکن سلطه‌گر و سلطه‌پذیر، هیچ ثالثی وجود نداره. تنها جایی که در مقابل این به تمام قد ایستاده جمهوری اسلامی است. حالا دیگره کشورها ممکنه گاهی یک حرفی بزنن، یک چیزی بگن، یک نمونه‌ای نشان بدن، اما نایستادن در مقابل این نظام سلطه. ما داریم نظام شیطانی موجود در دنیا رو تخطئه می‌کنیم با ارائه یک نظام صحیح و منطبق بر عقل و منطبق بر خواست انسان‌ها، نظامی که متکی بر عدل در روابط همه انسان‌هاست، نه فقط در روابط داخل کشور. لذا همه فرائنه هم علیه ما ائتلاف کردن. شما ببینید در دنیا از فرائنه بزرگ و کوچک و از شیاطین قد و نیم قد چی بود که با جمهوری اسلامی مخالفت نکرد، معارضه نکرد و بالاخره برهه های مختلف رو گذروندیم. امروز هم همینیست که مشاهده میکنید در دنیا، و جمهوری اسلامی محکم در مقابل همه اینها ایستاده است و نشان میده که میتوانه بیسته. و اگر ما خودمون، که حالا بعد عرض خواهم کرد، یه مقداری خودمون رو جمع جور کنیم، یه مقداری بهتر کار کنیم، یه مقداری بیشتر بیاندیشیم و قویتر عمل کنیم و جدیتر عزم به خرج بدیم، بسیاری از همین مشکلات و ریخته پاش‌هایی هم که در اطراف مشاهده میشه اینها رو میتوانیم جمع کنیم و برطرف کنیم. نکته دوم این است که ما در نظام جمهوری اسلامی اهداف و مبانیمون الهی است، ارزش‌هامون الهی است، لکن ابزارها و روش‌ها و آدم‌هامون بشر هستند و بشری است. بنابراین هم خطا پذیر هستیم هم آسیب پذیر هستیم. اهداف الهی رو صدیقین و انبیاء و معصومین و ملائکه در جامعه ایمان نمیخوان عمل کنن، همین انسان ها، همین ما ها، آدم های معمولی که ملاحظه میکنید ما هستیم که میخواییم اون اهداف والا و عالی رو تحقق ببخشیم. بنابراین احتمال خطا در همه جا هست، آسیب پذیری هم هست، ما به خاطر همین خطاهای ماست که آسیب پذیری ها هم به وجود بیاد. لذا یک وظیفه عمده همه مسئولین در بخش های مختلف این است که دائما خود رو رصد کنند، خطاهای خودشون رو شناسایی کنند، اون خطاها رو اصلاح کنند، پیدا کنند، روش ها رو اصلاح کنند، از خطاهای گذشته خودشون عبرت بگیرند. همه ما موظفیم به این کار، باید عبرت بگیریم از اشتباهاتی که کردیم یا اشتباهاتی که دیگران کردند و نگاه کنیم با دقت و پیگیری اشتباهات خودمون رو، خطاهای خودمون رو پیدا کنیم، اونها رو برطرف کنیم. در اهداف و مبانی ملاک ما باید فستقیم کما امرت باشد، به هیچ وجه عدول از مبانی، عدول از ارزش ها جایز نیست. اهداف اهداف الهی است، هیچ تردیدی، شکی یا ارتدادی از این اهداف جایز نیست. اما در روش ها بایستی تکامل، اصلاح، تغییر، رفع خطا، این باید جزء کارهای دائمی ما و برنامه های همیشگی ما باشه. ببینیم کدام روش ما ولو به اون عادت کرده باشیم غلط هست، اون رو عوض کنیم و اون رو اصلاح کنیم. مراقب باشیم جای این تعبیرات عوض نشه. یعنی ما در زمینه اهداف میگوییم استقامت، جای هدف رو با روش اشتباه نکنیم. استقامت در روش ها لازم نیست، استقامت در اهداف لازم است. روش ها آزمون و خطا در کار روش ها جاری است. البته از تجربه ها استفاده کنیم که آزمون ما آزمون موفقی باشه، نخواهیم دائم هی تجربه کنیم و هی اشتباه بکنیم. اما در زمینه اهداف بایستی قرص و محکم بایستیم، از اهداف یک قدم پایین نیاییم. انحراف در هر دوتا اشتباهه. بعضی هستن که در به نام نو اندیشی و به نام عرض کنم که اصلاح در هدفها تغییر ایجاد میکنند، در هدفها تغییر نظر میکنند. این اصلاح نیست، این برگشتن از راهه، این عقبگرده، این ارتجاعه. ما اگر امروز اهداف والای انقلاب اسلامی رو چه در زمینه‌های فرهنگی، چه در زمینه‌های اقتصادی، چه در زمینه‌های حکومتی و سیاسی، اهداف رو اگر دست بزنیم و برگردونیم به سمت اونچه که احیانا دنیا هم اون رو از ما مطالبه میکنه، دنیای مادی، دنیای سلطه، دنیای تحت پنجه شیطان، گرایش به اون سمت و دست برداشتن از هدفها، این ارتجاعه، ارتجاع به گذشته است. در گذشته در دوران طاغوت هم همین بود، همون اهداف دنیایی حاکم بود، مطابق با ابزارهای بسیار فاسد و زشت و وابسته. این ارتجاع رو ما نباید قبول بکنیم. اهداف ما اهداف الهی است، حکومت الله، توحید، رفتن به سمت جامعه دینی، جامعه حقیقی دینی و حاکمیت احکام الهی است. این رو نباید قبول کنیم. البته در نقطه مقابل به نام سلابت دچار تحجر هم نشیم که این سلابت بگیم به مناسبت سلابت همون روش هایی رو که امتحان کردیم غلط از آب در آمده اون رو ما در روش پافشاری کنیم، نه اون هم میشه تحجر، اون هم میشه غلط. بنابراین بنده با شعار اصلاح 100% موافقم. اصلاح در روش ها، اصلاح در شیوه ها، استقامت در هدف ها و مبانی. البته ممکنه کسی بیاد به نام اصلاح بخواد در مبانی دست ببره، همچنانی که غربی ها این رو خواستن. شما دیدید در این چند ساله در رسانه های جهانی، در تبلیغات جهانی دائما روی اصلاح در ایران تکیه کردن. اونا نمیخواستن که ما اگر در زمینه اقتصادی یک اشتباهی داریم، در زمینه فرهنگی، در زمینه تبلیغاتی یک ناپختگی داریم، اون رو اصلاح کنیم. اون رو از ما نمیخواستن. اونا میخواستن ما در مبانی تجدید نظر کنیم، ما در حاکمیت شرع تجدید نظر بکنیم، در حاکمیت الله تجدید نظر. اسم اون رو گذاشتن اصلاح. این همون اصلاحی است که همیشه در پیشبرد اهداف استکبار در ایران ما مشاهده کردیم. رضا خان هم آمد به عنوان اصلاح آمد، او هم گفت میخوام اصلاح بکنم. این اصلاح نیست که ما در روش ها دست ببریم، در اصورم که مبانی دست ببریم، در اهداف تجدید نظر کنیم. این اصلاح نیست، این افساده. اصلاح معناش این است که ما با حفظ اهداف بالا و صراحت در بیان اهداف، هیچ گونه در بیان اهداف و ارزش ها و مبانی تقیه نباید کرد. ما امروز یک دولت بزرگ، قدرت، یک ملتی پشت سر ما هستیم. اینجا جای بیان حقیقت است در مبانی اسلامی و در حاکمیت الله. بایستی ما اینجا حقیقت را بیان کنیم، منتها در روش های خودمون تجدید نظر کنیم، ببینیم که ما چه کار بایستی انجام میدادیم که ندادیم و چه کار نباید انجام میدادیم که دادیم، اونها رو اصلاح کنیم. این هم اینه. و بر پایه اون ارزش ها بایستیم. این رو من به عنوان یک آدمی که در جریان مسائل کشور از اول انقلاب تا حالا از نزدیک بودم عرض میکنم، ما پیشرفت هامون در همه جا ناشی از ایستادگی و استقامته. هر جا استقامت کردیم، هر جا پافشاری بر مبانی خودمون کردیم و کوتاه نیامدیم از مبانی و در مقابل تهدیدها خودمون رو نباختیم، اونجا ما پیشرفت کردیم. این ایستادگی و پایداری مهمترین چیزیست که ما میتوانیم اون رو وسیله قرار بدیم به برای رسیدن به اهدافمون. باید شجاعت انقلابی رو حفظ کنیم. اون انقلابی که در مقابل تهدید دشمنان انقلاب خود را عقب میکشه و پس میزنه و میترسه، مورد احترام نه دوست و نه دشمن قرار نمیگیره. هیچ کس به یک ملت بزدل و ضعیف رحم نمی کن. اول آبروش رو میبرن، بعد خودش رو از بین میبرن. اون انقلابی، اون حرکتی که ضعف نشان بده در مقابل دشمنان خودش، اول بی آبروش میکنن، حرمتش رو میشکنن، بعد خودش رو هم نابود میکنن، جارو میکنن و از بین میبرن. نکته آخر این که ما مشروعیت همه ما بسته به انجام وظیفه و کارایی در انجام وظیفه. بنده روی این اصرار دارم و تکیه دارم که بر روی کارایی ها و کارآمدی مسئولان طبق همون ضوابطی که قوانین ما که متخذ از شرع، از قانون اساسی باید تکیه بشه. هر جا کارآمدی نباشد، مشروعیت از بین خواهد رفت. اینی که ما در قانون اساسی برای رهبر، برای رئیس جمهور، برای نماینده مجلس، برای وزیر شرایطی قائل شدیم و با این شرایط گفتیم که این وظیفه رو میتوانه انجام بگیره، این شرایط ملاک مشروعیت به عهده گرفتن این وظایف و این اختیارات و این قدرتی است که قانون و ملت به ما عطا میکنه. یعنی این حکم ولایت با همه شعب او و شاخه هایی که متشعبه از اوست، این حکم رفته روی عنوان، روی این عناوین، نه روی اشخاص. تا وقتی که این عناوین محفوظن، موجودن، این مشروعیت وجود داره. وقتی این عناوین زائل شدن، چه از شخص رهبری چه از بقیه مسئولین در بخش‌های مختلف، اون مشروعیت هم زائل خواهد شد. ما باید به دنبال کارآمدی باشیم، باید بتوانه اون کسی که متصدی این مسئولیت هست، هر یک از این مسئولیت ها از صدر تا ساقه، باید بتوانه اون چیزی که به عهده اوست انجام بده، به قدر معقول. البته انتظار معجزه نداریم و نداشته باشیم، انتظار کار خارق العاده نداشته باشیم و نداریم، اما انتظار تلاش موفق که نشانه های توفیق هم مشاهده بشه، این رو باید ما داشته باشیم. و وظیفه همه ما اقامه قسط، اجرای عدالت، تربیت ملت و پیشرفت مادی و معنوی ملت و تکامل رسوندن کشور و نجات دادن کشور از محرومیتی است که در طول ده ها سال حکومت تواقید و خارجی ها بر این کشور تحمیل شده. این هاست وظایف ماست، وظایف ما. محرومیت هایی که در کشور ما وجود داره و نشانه هاش رو شما امروز در گوشه و کنار مشاهده می کنید، بسیاری از اینها ناشی از یک حرکت عمومی طولانی است که حاکمیت تواقید، حاکمیت زلمه، مستبدین، مستعفرین در این ملت اینها رو به وجود آورده. خب طبعا تبعاتی داره، عواقبی داره، رفعش مشکل هست، لیکن همه اینها رفعش ممکن هم هست. ما بنده همچنان بعد از گذشت 25 سال با مشاهده وضع کشور و وضع ملت، روز به روز اعتقادم بیشتر شده است به توانایی نظام اسلامی بر ساختن یک جامعه شسته، رفته، روبرشت، شکوفا در همه ابعاد. معتقدم که ما همین قانون اساسی ما و همین اصولاً که فکری که در چارچوب قانون اساسی و قالب قانون اساسی مجسم و متجسد شد، همین میتوانه کشور رو به رفاه و پیشرفت برسانه. شرطش این است که ما کارآمدی خودمون رو و کارآمدی مسئولانمون رو حفظ کنیم در همه انتخاب هامون، در همه گزینش هامون، در همه انتصاب هامون این معنا رو ملاحظه کنیم. از خداوند متعال میخواهیم که ما رو در این ماه شریف که در این صلوات حفت منکه به رحمت و رضوان، که ماه رحمت است، ماه رضوان است انشاءالله، الذي كان رسول الله صلى الله عليه واله يدعو في صيامه وقيامه في لياليه وايامه وخوعا لك في اكرامه. اکرام این ماه به این است که ما انشاءالله خودمون رو، دلمون رو، جانمون رو نزدیک کنیم به اهداف والای نظام اسلامی و از موقعیت این ماه استفاده کنیم برای ایجاد خشوع و ذکر و توجه انشاءالله در دلهای خودمون و استنداد از خداوند متعال و توکل به خدا و تکیه به خدا که در همه این احوال کمککار ما انشاءالله خواهد بود. و انشاءالله عدیه ذاتیه حضرت بقیت الله شامل حال همه آقایان باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.